الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره مشترکات علم حصولی و حضوری بود. تا حالا 16 تا از مشترکات رو گفتیم. 17 خب پس باید یه دفعه من دفتر شما رو بگیرم، با دفتر خودم تطبیق کنم ببینم کجاش. حالا مال ما 17
این است که کل منهما عین ذات العالمه وجودن و غیره معنن.
علم چه حصولی باشه چه حضوری، عین عالمه در وجود خارجی، ولو در معنا البته غیر همان. عالم با علم دو تا معنا داره. عالم یعنی اون ذات عالم. مثلا میگید انسان عالم است، انسان یه معنا داره، علم یه معنای دیگه داره. ولی این دوتا معنا به یه وجود موجودن. پس حالا چه علم، علم حضوری باشه چه علم حصولی باشه.
و دلیل علی انه، مقدمه اولش اینه که العلم صفتون للعالم، علم دیگه.
علم که بین هوا و زمین وجود نداره، علمی که از صفاته، صفت برای شخصی است که اگه اون اینو داشته باشه میشه عالم. خب معلوم این خیلی روشن.
مقدمه دوم اینه که و کل ما هو صفتون للعالم فهو محمول على العالم،
هر چیزی که صفت عالمه بر عالم حمل میشه. میدونید چه فرقی هست بین وصف و محمول؟
وصف حالت عرضی داره، عارض شدنه.
وصف و محمول ثبوتاً عین همند، فهو محمول على العالم
لأن الوصف والمحمول عین احدهما الآخر. رو ترکیب کنید.
عین و احد همل آخر، یعنی چی؟ آره، عین و احد هما مبتدا، الاخر و خبرش، یعنی هر کدوم عین دیگریه. منتها عرب میگه هر دیگری عین هر کدومه. عین و احد همل آخر، یعنی احد هما عین الاخر، یا کل من هما عین الاخر. وصف المحمول عین و احد همل آخر و ثبوتن. ثبوتن یعنی در مقام ثبوت. اونجا که میگید زیدون العالم، واقع زیدون العالم چیه؟ واقعش یه آدمه که اسمش زیده، همون چیه؟ عالمه. ثبوتن اینطور باید باشه تا شما بتونی بگی زیدون العالم، همون یه آدمه، هم باید زید باشه هم عالم. اونجایی که میگه زیدون عالمون چطور؟ نمیگه زیدون العالم. واقع زیدون العالم با واقع زیدون عالمون فرق میکنه؟
یه چیزه.
پس ثبوتن یعنی در مقام واقع هیچ فرقی نداره. چه بگی زیدون زارب، چه بگی زیدون زاربون، واقعش به اینه که اون زید همون زارب باشه در واقع. خب وصف المحمول این و احد هم الاخر ثبوتن و انما یختلفان اثباتن، در مقام اثبات با هم فرق دارن. چطور؟ برای اینکه محمول رو کی میارن؟ کی شما میگید زیدون عالمون؟ وقتی که مخاطبتون نمیدونه زید عالمه، وقت میگید چی؟ میگید زیدون عالمون، که به او بفهمونید که زید عالمه. اینو بهش میگن فائدت الخبر. یه لازم و فائدت الخبر هم داریم، یعنی وقتی خبر میدن یا برای اینه یا برای اینه که شما میخوای بفهمونی به طرف که من میدانم که زید عالم. میگم زیدون عالمون، یعنی تو که میدونی منم میدونم. پس بنابراین وقتی خبر میدیم که میخوایم که هنوز معلوم نیست برای مخاطبمون این که زید عالم است یا این که من میدانم که زید عالم است، یکی از این دوتاست. بالاخره اون نمیدونه، چون نمیدونه شما پیش از علم به او، علم او به مسئله، باید چه کار کنید؟ خبر بدید تا این خبر شما موجب چی بشه؟ علم او بشه. به چی؟ به این که زید عالم است یا به این که من میدانم که زید عالم است. خب و انما یختلفان ثبوتن فان الخبر متقدم علی العلم، العلم به خبر پیش از عالم شدنه. اگه طرف عالم باشه شما بیای خبر بدی، بهش میگن این داره حرف لغو میزنه، این حرفش فایده نداره، خبرش فایده نداره، خبرش کلا خبره. والوصف متأخرون عن العلم به. اما شما کی میگی زیدون العالم؟ بعد از این که طرفتون میدونه، میگه اون زید عالمه، حالا بعدا یه چیز دیگه میخواید بهش بگید که اون نمیدونه. لذا این قاعده رو گفتن و لذا قالو الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبارو بعد العلم بها اوصاف. همونی که وصفه، اگه کسی بهش عالم نباشه شما باید خبر بدی، و چیزی رو که میخوای خبر بدی اگه مخاطبت میدونه دیگه نباید خبر بدی، باید به صورت وصف بیاری. اینا همش مال چه مقامیه گفتیم؟ مال مقام اثباته. یعنی شما وقتی میخواید علمی را، تفاهمی بالاخره انجام بشه در مقام علم، در مقام تعلیم و تعلم، که همهش مربوط، ولی مقام ثبوتش چیه؟ هیچ فرق نمیکنه، چه زیدون العالم چه زیدون عالمون، یه حقیقته، هیچ تغییری نمیکنه. بگیم اگه یه جوری باشه زید، میشه گفت زیدون عالمون. اگه یه جور دیگه باشه اون وقت میشه گفت چی؟ زیدون العالم. نه آقا، همون یه جور که هست هم زیدون العالم درسته، هم چی؟ زیدون عالم. خب پس کل ما هو صفتون للعالم فهو محمولون علی العالم. مقدمه سوم،
و کل ما هو محمول علی العالم،
هر چیزی که بر عالم هم میشه، فهو
عین العالم وجوده،
باید وجودش عین عالم باشه تا حمل بشه. چرا؟
لأن مفاد الحمل الهوهویه،
یه حمل داریم یه هوهویت داریم. حمل کار ذهنه، میاد یک معنا را موضوع قرار میده، یک معنا را محمول قرار میده. این حمل که انجام میشه مفادش چیه؟ میخواد چی رو بفهمونه؟ این همانی میخواد بگه همون موضوع همون محموله، محمول همون موضوعه. هو چی؟ هو. خب هو هو وجودن یا معنن؟ همواره وجودن هست، چه حمل حمل اولی باشه چه هم حمل چی؟ شایه. بله در حمل اولی علاوه بر وجودن چی؟ معننم هست. معنا هم یکی، الانسانو انسانون، الانسانو حیوانون ناطقون. پس اونی که هیچ چاره ای ازش نیست اینه که شما وقتی میگی هو هو باید وجودن چی باشه؟ یکی باشه. حالا میخواد معنن یکی باشه میخواد نباشه. خب پس العلم صفت للعالم، این صفت للعالم حد وسطه. از مقدمه اول و دوم رو هم رفته نتیجه میگیریم که العلم محمول علی العالم. خود این محمول علی العالم باز میشه حد وسط برای قیاس دوم. العلم محمول علی العالم و کل ما هو محمول علی العالم فهو عین العالم، نتیجه میده چی؟ اذن العلم عین العالم وجودن. خب حالا بفرمایید استاد،
این مقدمه سوم ما در حمل ذاتیات و ذات سوم نه در حمل اعراض و اوصاف، مگر اینکه قالب مثلا مفسر متصدی.
خب مگر دیگه حالا حرفای ابن سینا مال زمان خودش به درد میخورد دیگه، حالا کسی حرف ابن سینا رو قائل نیست. خب العلم عین العالم وجود، مثل اینکه بگی اگه حرف ارسطو رو بگیم یه جور دیگه میشه، به ارسطو به درد خودش میخورد. الان فلسفه حاکم همینه که ما اینجا نوشتیم. پس بنابراین کل منهما عین ذات العالم وجودن، به دلیل هم اگه علم شما بر عالم هم میکنی میگی عالم یعنی اون ذات عالم، و الله میگه الله و عالمون، زیدون عالمون، این نمیشه مگر اینکه وجود علم با وجود زید یکی باشه. حالا این قلت
العلم محمول به زمیمه،
علم محمول به زمیمه یعنی چه؟ یعنی باید یه چیزی به وجود عالم افزوده بشه تا بشه چی؟ عالم. اگه زمیمه است خب اون وقت زمیمه وجودش با اون منظم و الی چیه؟ دو چیزه. العلم محمول به زمیمه.
قبل از اینکه عالم بشه
که اصلا دوتا نداری، فقط زیدو داری.
خب دیگه
دوتا کجا داری؟ شما میگه قبل از اینکه عالم بشه، گویا علم مثلا یه لعابه تو سطله، این لعابو با قلمو برم دارم میمالم به زید. قبلا دو چیزه، یعنی قبلا اونجا نه آقا جون، علم وقتی متکون میشه به دلیل اینکه جوهر نیست، عرضه، صفته، صفت جای دیگه وجود نداره، انتقال عرضم چیه؟ محاله، همونجا متکون میشه، همون تو زد وجود پیدا میکنه، قبلا نیست، بعد خلق لامنشه. خود زید از کجا اومد؟ خود زید از هوا نیومد، چون اگه از هوا بیاد خلق منشه میشه، یعنی هوا رو تبدیل کردن به زید، نباید از هوا بیاد، باید چی بیاد؟ باید از هیچی نیاد. همون که شما میخوای باید همونطور، شما نمیخوای باید اونطوری بشه، چون شما وقتی میگی از هوا بیاد یعنی از هیچی موجود بشه، باید از هیچی موجود بشه.
در خارج که نمیاد جواب، در عقل اون
میگه، عقل که فهمه. العلم محمول به ذمیمه فالعال، میخواد جواب بدید که ما جواب میدیم بهتر از بیان شما. العلم محمول، داریم اشکال گوش بدید.
اشکال داری مسابقه
کار که اون معنی نداره، اینکه فهمید باید خود به خود موجود بشه. الان شما مثلا یه علمی تو ذهن شما هست، دارید بیان میکنید، وقتی که شما بیان میکنید ما این علم رو میگیریم و به قول معروف، خب پس من خودم دیگه علم ندارم، چون شما گرفته دیگه. بله،
نه،
انتقال. چون من
پولمو
اگه در آوردم، خب انتقال نیست،
ما مقاله محمول به زمین نیستیم، اما میخوام بگیم که اینطوری
چاره ای نداره جز اینکه باشی. حالا صبر کنید. پس العلم محمول به ذمیمه فلا یکون عین العالم. قلت العلم و ان کان لا يتحقق الا بحصول کمال وجودی، یعنی همون زمیمتن که شما میگی، چون زمیمه یه زمیمه جوهری نیستا، یادتون نره وقتی میگن معرضی محمول به زمیمه است، فکر نکنید یعنی مثل یه لباسه. خب لباس بابا خودش یه جوهره، جسمه، عرض اینطوری نیست، اگه اینطوری باشه خودش میشه جوهر. اگه میگن محمول به زمیمه است یعنی این وجوده به همون وضعی که بود کافی نیست برای اینکه این عرض رو برش هم کنی، مگر اینکه یک چیز جدیدی در این وجود چیه؟ پیدا بشه. بله؟ علم اینطوره دیگه. اگه زید به همون وضعی که بود همون جا نشسته بود و هیچ تغییری در وجودش پیدا نشده بود، زید جاهل جاهل بود، عالم نبود. حالا برای که روشن بشه اول خوبه یه مقدمتا اشاره بکنم به اینکه عرض تقسیم میشه به خارج محمول و محمول به زمیمه. خارج محمول چیه؟ اونیست که با تحقق آن چیزی بر وجود معروض اضافه نمیشه. اینم آقای مذکوری فارسی. و خارج محمول به این میگن عرض محقق میشه ولی هیچی بر وجود معروض اضافه نمیشه. مثل چی؟ چند بار اینجا مثال زدیم، گفتیم چی؟ آی باریکالله، اگر زید که اینجا نشسته والدش در اون طرف دنیا وضع هم کرد، چیزی به این اضافه میشه؟ ولی میشه برادر.
بلکه از ارث چیزی هم کم میشه.
حساباتون دقیقه، خیلی دوراندیشید، ولی خب هرچیه مال خدا هست، به هرگه مقال میده روزی هم دست اوست. خب این میشه خارج محمول. یه محمولی داریم، محمول به ذمیمه. محمول به ذمیمه اونیست که با تحقق آن چیزی بر وجود معروض افزوده می شود. مثل علم، مثل حرارت، یه چیزی باید در این بشه. بلا بگیم آقا این جسم هیچ تغییر نکرده، همون وضع قبلی خودشو داره، ولی در این حال گرم شد نشد. زید همون وضع قبلی، مثل اون آدمی که اونجا رو صندلی نشسته بود، همونطور، ولی عالم شد. نه، برادر شد، ولی عالم شدن حالا هنو تا کی؟ اینقدر باید درس بخونه و مباحثه بکنه تا بشه عالم. پس علم محمول به ذمیمه است. خب علم ولو لا یتحقق الا به حصول کمال وجودی، یعنی باید یه افزایش، کمال یعنی افزایش، باید یه افزوده ای در وجود این چیه پیدا بشه. الا انه لا یکون مغایرن لذات العالمه فی الوجود علا ما قرره الاخوند من الحرکت الجوهریه و اتحاد العالمه بالعلم. حرکت جوهری، بله، اگه فرمایش ابن سینایی رو بگیم حتما باید بگیم علم یک موجودیت داره، ذات عالم یک موجودیت دیگه داره. چرا؟ چون ابن سینا قائل است به این که حرکت در جوهر چیه؟ محاله. خب حرکت در جوهر محاله یعنی چیه؟ یعنی اینکه نفس شما که یک جوهره، قبل از عالم شدن و بعد از عالم شدن در جوهرش هیچ تغییری نشد. و اگه هیچ تغییری پیدا نشده، علمم باید یه کمال باشه، یه افزایش باشه. پس معلوم میشه این افزایش به وجود اون جوهر راه پیدا نکرد. جوهر همون جوهره، هیچ تغییری نمیتونه بکنه چون محاله. پس علم میشه چی؟ یک ذمیمه‌ای که ابن سینا میگه. ذمیمه‌ای که ابن سینا میگه با ذمیمه ملا صدرا از آسمون تا زمین فرق. اون که میگه ذمیمه، همونطوری که شما میفهمیده، ذمیمه یعنی یه چیزی که وجودش با وجود منظم الیه چیه؟ فرق. ولی ملا صدرا وقتی میگه ذمیمه، یعنی افزایش خود همون جوهر، یعنی سعه وجودی. یعنی همین که آقای نوروزی اول میخواست بگه، حالا ما بهش رسیدیم که این جوهره قبل از علم عین علم نبود، چون علمی نبود که عینش باشه، نه دوتا بودن، عین علم نبود. خب علمی نبود، ولی حرکت علم، عالم شدن یعنی حرکت جوهری کردن. عالم شدن یعنی وجود روحت بزرگتر بشه از چی؟ از اولش. روح قبل از اینکه عالم بشه مجرد است و بسیط، بعد از اینم که عالم میشه بازم چیه؟ مجرد است و بسیط، اجزا پیدا نمیکنه. منتها همون منه که یک واحد بسیطه میشه یک موجود واحد بسیط کاملتر. همه مجردات تا به خدای متعال برسه همشون یک وجودن، مرکب نیستن، اجزا ندارن، ولی خدای متعال چیه؟ بی نهایت. رسول اکرم هم یک وجود روحش صلوات الله علیه و علی آله طیبین، اونم یک وجود واحده، ولی وسعت وجودیش قابل مقایسه نیست با خدای متعال، چنان که وسعت وجودی ما قابل مقایسه نیست با پیغمبر اکرم. پس وجود واحده، زمیمه اونطور که شما تصور میکردید در محموله به زمیمه که تصورتون بر اساس تفکر مشائی البته درست بود، ولی طبق نظر ملا صدرا زمیمه اونطوری نیست. این زمیمه میاد و در تمام وجود اون جوهر تحول ایجاد میکنه. اصلا زمیمه یعنی همین تحوله، نه اینکه میاد و تحول ایجاد میکنه. این میاد و تحول ایجاد میکنه تحلیلات عقلیه. خارجن زمیمه چیزی نیست جز وسعت پیدا کردن اون جوهر. بله همون بزرگتر. بله پس بنابراین الا انه لا یکون مغایرا لذات العلم فی الوجود الا ما قرره الاخون من الحرکت الجوهریه و اتحاد العالم بالعلم حیث انه الا مبنى الاخون یتوسع الوجود المعروض بالمحمول بالزمیمه لا ان للموضوع وجودا وللعرزه وجودن آخر ینزم و اله. زمیمه وقتی میگن شما فهم کنی یعنی یه چیز میاد بغلش قرار میگه. نه در مکتب آخوند محموله به زمیمه خیلی تفسیرش با محموله به زمیمه در مکتب ابن سینا فرق داره. هر دو میگن آقا عرض دو رقم داریم، یه عرضی است که پیدایشش احتیاج به تحول موضوع نداره، از نفس ذات خود همون موضوع این عرض انتزاع میشه و برش حمل میشه بدون اینکه موضوع هیچ تغییری کرده باشه، و یه عرضی است که احتیاج به این داره که یه زمیمه‌ای بشه، منتها زمیمه طبق نظر ابن سینا هم معنای عرفیشه، همونیست که ابتدا به ذهن شما تبادر میکنه، ولی به نظر ملا صدرا زمیمه کمال وجودی خود جوهره، خود معروضه، به طوری که اون معروض مرکب نمیشه، دوتا وجود پیدا نمیکنه. اینه معنای این که میگن عرض از شؤون جوهره. همه عرض اینجوری
همه یه عرض میشه توصیح
در همش همینطوره، ولی فعلا وقت این حرفا نیست، فعلا اینه بس.
تو رنگ بیشتر روشن میشه،
تو رنگم روشن نیست. یه دار دیگه هم گفتم حالا میگن هی اس
استاد اصلا اجازه
بفرم
اگه تازه من حالا تو کلی دارم میگم
شما رنگو که مشکل دارید مشکلتونو بگید.
من رنگ مشکل خودم
رنگ. آره
ببین استاد اگه شما اینطوری که میفرمایید درست باشه، یعنی محمول به زمینه باشه به معنای اینکه سری وجودی اضافه میشه.
بله بله
بله. خب بنابراین باید بین مثلا رنگ قرمز و رنگ آبی هیچ فرقی نکنه. چرا؟ چون اینا فقط اصلا چیزی نیستن دیگه، فقط عین فقط ذاتن دیگه. شما دارید میگید عین ذات هستن، هیچ چیزی جدای عین ذاتی که برش بار میشن نیستن.
خب
خب دیگه این چیزی دیگه رنگ قرمز نداره.
حالا ببینید یکی میشه عالم ولی علمش فقه، یکی میشه عالم و علمش فلسفه است. نه حالا همینجا شما ببینید جایی که قبول دارید، به مجرد این که علم شد چی؟
آخه ماهیت همه ایران
نه اجازه بدید که. حالا پس یکی پس بعد فیلسوف این فقیه باشه.
نه 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 از اون جهت نمیگم،
این که بدتر شد
ماهیت از این جهت که همشون یه علم، یه نوع علم.
خب این جنسشه، اونجا هم همش یه رنگ قرمز و سفید همش یه رنگ.
باست ما
پس بعد اشکال نه خب پس نه ببینید الان اشکال
دیگه استاد قبول دیگه حلیشو بگین این نقضی این جواب نقضی حالا ما نحنفی اشکال میاریم همینجا بین علم فقه و منطق چیه فرق نمی‌کنه
مشکل نه در واقع اینجا که خدا شما قبول داشتی اما
اینجا رو قبول نمی‌کنه
خب قبول نکنید اما جوابش اینه که آقا در همون رنگ هم چی چی رو میگید سفیده چی چی رو میگید قرمزه ها چی چی رو میگید
رنگ سفیدی رو میگه استاد
رنگ سفیدی یعنی
نه اون ماده ای که تو قوطی هست ما اینو نمیگیم
خب
چون میدونی چرا چون من معتقدم اون ماده ای هم که تو قوطی هست اونم یه جرمی داره که رنگ بهش اضافه شده آی
بارکالله پس حالا میایم دو تا قوطی رنگ یکی سفیده به قول شما یکشم قرمز حالا بفرمایید اشکالتون چیه
اینا دوتا جرماشون یکیه
بله.
دوتا رنگاشون فرق میکنه خوب. به دلیل اینکه اگه قراره این رنگ عین جرمش باشه اگه با هم قاطی بکنی نباید تغییر بکنه چون ذات که قابل تغییر نیست و تغییر میکنه
ای بابا چون ذات قابل تغییر نیست یه بار دیگه این حرفو زدید و ما گفتیم چی از این حرفا نزنید چون اینجا نوشتیم چی
حرکت جوهری
حرکت جوهری یعنی ذات تغییر میکنه یعنی وقتی عالم نیست ذاتش با اون وقتی که عالمه چیه؟ فرق کرد این ذات تغییر نمیکنه مبتنی و اینه که حرکت در جوهر محاله اون حرفا رو نزنید اگه حرکت در جوهر امکان داره پس ذات معروض مرتب میتونه در حال چی باشه؟ تغییر پس حالا برید اشکالتون رو قشنگ تو صندوق خونه خونتون بشینید تقریر کنید اصلا میشه یه اشکالی رو شکل بشداد بعدن اون وقت بیاد اینجا حالا چی بود؟ پس اصل مسئله اینه که کلم اینجا خارج از بحثه دیگه وقت رو نگیرید کلم من هما این و ذات المعلو عالم وجودن علم این ذات عالمه ولو محمول به زمیمه است اما این زمیمه زمیمه‌ای که شما تصور میکنید و ابن سینا تصور میکرد نیست این زمیمه در حقیقت اتساع وجود نفسه نفس شما با علم وسعت پیدا میکنه پس حالا که عالمید وجودتون عین علمه بله قبلا که نداشتید وجودتون عین علم نبود انقل چطور عین ذات منه و قبلا ذات من بود و علم نبود خب جوابش خیلی روشنه ذات شما قبلا این حرکت رو نکرده بود حالا چیه؟ این حرکت آقا سیب بودن سیب عین ذاتش هست یا نیست؟
ها.
اگه عین ذات سیبه پس چرا قبلا تمام مواد سیب تو زمین و آب و هوا وجود داشت ولی سیب نبود؟ جوابش چیه؟ خب برای اینکه اون تحول جوهری رو هنون نکرده بود اون وقت عین آب بود اون وقت عین خاک بود اون وقت عین هوا بود حرکت جوهری اوورد کردش عین چی؟
سی
هر وقت شد میشه عین هر وقت نیست که خب عینش نیست هر وقت شما میتونی حمل بکنی میتونی بگی هازا تفاهون اون وقت تفاه بودنش عین چیه؟ جسمش هر وقت میتونی بگی زیدون عالمون اون وقت علمش عینشه حالا اون وقت که علم نداره که خب نداره اون وقت هیچ اصلا علمی نیست پس بنابراین کل منهما عین ذات العالم دلیلش اینه علم صفت عالمه صفت محموله و هر محمولی باید عین موضوع باشه وجودن پس علم عین عالم است وجودن
تأثیری در عالم شدن زید در عالم شدن هیچ تأثیری از بیرون میپذیره یا فقط صرف حرکت وجودی خودشه
ای حرکت محرک میخواد مگه میشه حرکت بدون محرکی که از ادله اثبات واجب دلیل چیه؟ حرکت احتیاج داره به یه عاملی که اون حرکت رو چیکار کنه؟ به وجود بیاره که اتق الله خدا خیلی کارا با تو میکنه و یعلمکم الله، یکیش هم اینه که او معلمه. اصلا این معلم زید و عمرو بکر و حسن و حسین نیستن، اینا فقط معدن، زمینه رو فراهم میکنن تا ذهن شما آماده بشه، یک کمال وجودی به شما افاضه بشه به نام چی؟ حرکت جوهری، که معناش اینه چیه؟ یعنی فاعلش هم خودشه، حرکت جوهری موضوع حرکت خودشه، اما دهنده کمالات به وسیله حرکت کس دیگر. بذار اینا بحثای حرکت رو نخوندید، خب یه مقدار اینا رو سوالا. و اما مسئله بعد، مسئله بعد اینه که یعنی در حقیقت وجه اشتراک بعدی، کل منهما ینقسم الى ما یکون العالم فیه این المعلوم وجودن و ما یکون عالم فیه غیر المعلوم وجودن. چه علم حضوری باشه چه حصولی، عالم و معلومش میشه عین هم باشه، میشه علم عالم و معلومش غیر هم باشه. پس علم اینجا میگیم علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، علم به واسطه ی حاکی و علم بدون وساطت حاکی. چی بودون؟ آها، علم رو میگفتیم عین معلومه، الان میگیم چی؟ عالم یا عین معلومه یا غیر معلومه. اینجا بساطش فرق میکنه با اون. علم خب یا حضوریه یا حصولی. خود حضوری دو قسمه، العالم فیه عین المعلومه وجوده. یه علم حضوری دارید که عالم در اون علم حضوری عین معلومه. مثل چی؟ آره، علم ما به خودمون، علم خدای متعال به خودش، علم هر عالمی به خودش. عالم کیه؟ من. معلوم کیه؟ اونم من. وجودن یکیه، البته معنای عالم با معنای معلوم چیه؟ فرق داره. ولی گفتیم اگه کسی میخواد فلسفه بفهمه، یکی از ارکانش اینه که بدون معانی مختلف میتونن به وجود واحد چی بشن؟ موجود بشن. بلکه بالاتر از این، محال است یه وجودی وجود یک معنا باشه. هر وجودی رو که شما داشته باشید بناچار وجود با همون وحدتش وجود چیه؟ معانی متکثره. خب پس عالم عین معلوم است وجودن، که علم نل حضوری به انفسنا، ما به علم حضوری به خودمون داریم. یه وقت هم هست نه العالم و فیه غیر المعلوم وجودن، که علمهی تعالی الحضوری به وجوداتنا. خدا به وجود ما عالمه، عالم خداست، معلوم ماییم. اگه شما هم قدرت پیدا کنی، علم حضوری پیدا کنی، به چی؟ به درون این ستون، تو این ستون چند تا میلیگر ببینی ها، دیگه با این چشم نمیشه ببینی، این چشم اونجا کارگر نیست، اون یه چشم دیگه میخواد و علمش هم یه جوره دیگه. و اون به اینه که روح شما اینقدر بزرگ بشه که بره تو. تو کجا؟ توی ستون، تو خود میلگرده، تو خود اون سنگ ها، تو خود اون سیمان ها. خب قشنگ میابه اونا رو، اگه اونجا باشه خودشو میابه، صورت نمیخواد، حاکی نمیخواد. مثل این که الان شادی خودتون رو چجوری میابید؟ آه، برید تو میلگرد، اینطوری میلگرد رو بیابید، وقت میشه علم حوض. انشالله بعد از مرگ، انشاللهش به بعد از مرگ خورد یا به شدنش شد. پس بنابراین علم حضوری ما داریم، علمی که عالمش غیر معلوم. در علم حصولی هم همینطوره، العالم فیه عین المعلوم وجودن که علم الحصولی به انفسنا. ما علم حصولی به خودمون داریم. خب علم حصولیمون چیه؟ همینه که وجود خودمون شده آینه. معلوممون چیه؟ همین خود این آینه هست. خودمون که آینه هستیم، آینه خودمونیم، خودمون خودمون رو نشون میدیم، هیچ آینه این هنر رو نداره. ولی علم یه آینه ایست که این هنر رو داره که خودش رو نشون بده، چنان که هیچ آینه این هنر رو نداره که چیزی رو که نیست نشون بده. اما علم یه آینه ایست که چیزی رو که نیست نشون میده. شما الان علم دارید به آینده، به این که 4 ساعت دیگه ظهره، بله نیست که. شما علم دارید به ممتنعات، به دور، میگید دور محاله، نشون میده چیزی را که چیه؟ نی. خب یه وقتم العالم و فیهه غیر المعلوم وجودن، مثل شما عالمی به این ستون که علم الحصولی به ما سوانا من الاشیا. علم حصولی داریم به این ستون، عالم منم، ستون معلومه، خیلی روشن. اما همه اینو برای چی مطرح کردیم؟ برای این اشکالش، این که آقای نوروزی فرمودن این چه فرق داره با اون 15 فرقش رو که ملاحظه فرمودید، ولی دقیقاً به اونجا مربوطه. چرا؟ چون اونجا گفتیم علم گاهی عین معلومه، گاهی غیر معلوم. علم و عالمم که در فرق، یعنی در بچه اشتراکی قبلی گفتیم عین همه. پس بنابراین خیلی راحت این نتیجه رو میده که عالم هم گاهی عین معلومه، گاهی غیر معلومه. اما چیزی که غرب رو بیچاره کرده از زمان ارسطو بوده تا الان هم هست و این غرب زده های بیچارم اینو دارن، این اشکاله. انقلت العالم و المعلوم متضایفان. این مقدمه اول. عالم و معلوم متضایفان. عالم هم وجودن هم تصورن بدون معلوم نمیشه. یا آقا من عالمم، بگیم خب عالم به چی؟ بله؟ اگه شما بگیم من زنده ام، لازم نیست چیز دیگه باشه. ولی اگه گفتی عالمم، حتما ازت میپرسن که به چی عالمی. اگه بگی هیچ معلومی ندارم، بر میگرده به این که عالمم نیستی. مثل اینکه بگیم من برادرم، میگیم خب برادر کی؟ میگه برادر ندارم. خب پس خودت هم برادر نیستی. پس بنابراین عالم و معلوم متضایفن. چرا؟ لانه ما یعقلان معن و یوجدان معن. خب مقدمه دوم، و کل متضایفین متقابلان. بله، اقسام تقابل یه قسمش چیه؟ تضایف. متضایفان متقابل. یکی از اقسام تقابل، تقابل چیه؟ تضایف. خب مقدمه بعد، و کل متقابلینه یمتنع ان یجتمعا فی موضوع واحد فی زمان واحد فی مکان واحد من جهت واحد. ای هما متغایران بالذات. گفتن تغایر دو رقم داریم، یه تغایر بالذاته که اسمش تقابله، یه غیریت بالذاته که اسمش تقابله. یعنی ذاتن یه جوریه که نمیشه با هم باشن، برخلاف غیریت غیر ذاتی. دو چیز غیر هم ولی میتونه با هم باشن، مثل یایی و شیرینی بهش میگن تخالف. ولی تقابل غیر تخالفه. تقابل یعنی این مقابل اون وای میسته،
مثل نقیزه،
مثل زدن. لذا تعریف کردم تقابل رو به معنی امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحد. خب عالم و معلوم متضایفن، متضایفن متقابلن، متقابل یعنی متغایر به ذاتن. پس نتیجه چی؟ اذن العالم و المعلوم و متغایران به ذات. پس شما گفتید یه رقم علم داریم که عالمش عین معلومه. یعنی چه؟ یعنی در اونجا عالم و معلوم که متقابلن اجتماع کردن. اجتماع متقابلن هم محال. این اشکال بر این اساسه که افلاطون گفته، ارسطو گفته، امروز کانت گفته، خیلی از این غربیان میگن که علم سنویت تمام عیار میان عالم و معلوم. باید تمام عیار ثنویت حاکم باشه، یعنی یکی عالم باشه یکی دیگه معلوم باشه، اثنینیت میخواد. حالا این اشکال جوابش چیه؟
علم نسبت نیست.
ها؟
علم نسبت بین عالم و معلوم.
کسی نگفت نسبت.
چون میگه متضایفان هست. تضایف.
خب حالا ما فعلا متضایفان رو مثل که باید توضیح بدیم. متضایفان چیان؟ الاضافه یل هیئت المتکررت حاصلت من نسبت واحدتن. اعراض نسبی دو قسم. خوندید بحث اعراض نسبی رو یا نه؟ اعراض نسبی دو قسم، یعنی اعراض در یه تقسیم تقسیم میشن به نفسی و نسبی. نفسی اون است که حاصل نسبت نیست، نسبی اون است که حاصل نسبته.
حاصل نسبت. خود این اعراض نسبی دو قسمن، یه وقت وصف متکرر است حاصل از نسبت، یه وقت وصف غیر متکرره. اصلا شما در این زمان قرار داری، شما با زمان ارتباط داری، اسم این میشه متا. شما تو مسجد هستی، شما با مسجد ارتباط داری، از این ارتباط داشتن، این وصف مرتبط بودن، این
حاصل نسبت،
این حاصل نسبت رو بهش میگن عین. ولی دیگه به زمین کار نداره، زمینم یه وصفی پیدا کنه یا اونجا زمانم یه وصفی پیدا کنه، کلاه سر شما رفته، پس شما شدید کلاه به سر، اما سر کلاهی سرش نیست، یعنی یه وصفی برای سر پیدا نشده، فقط شما وصف، ببخشید وصفی برای کلاه پیدا نشده، شما سر که وصف براش پیدا شده، سر کلاه داره اما کلاه چی؟ وصف متکرر نیست. اما در یه جا هست که وصف متکرره و اون اسمش مقوله اضافه است. اضافه یک نسبته، یعنی شما وقتی دستت قرار گرفت مقابل این دست، یه رابطه بینه، چون رابطه قائمش به طرفینه، با اینکه یکیه ولی قائمه به طرفینه، ولی در این رابطه دو تا وصف محقق میشه، هم این موازی اونه هم اون مقابل اینه، همین مقابل اونم، یه رابطه بین زید و عمرو محقق میشه، ولی همون یک رابطه موجب میشه که یکی میشه اب یکی میشه اب. این ابوت و بنوت دو تا وصف در دو طرف نسبته. اون عرضی که متکرره، یعنی در یه طرف که پیدا میشه در طرف دیگه‌م حالا همسان یا ناهمسانش پیدا میشه. همسانش مثل این که این طرف برادر اون طرف برادر، ناهمسانش مثل چی؟ مثل ابوت و بنوت، مثل بالا و پایین. اینو بهش میگن اضافه. مقوله اضافه عبارت است از وصف متکرر حاصل از نسبت، یعنی یک نسبته ولی وصف متکرر، دو تا وصف پیدا میشه، یکی وصف مال این طرف، یه وصف مال اون طرف، برخلاف بقیه اعراض نسبی. بقیه اعراض نسبی فقط مال یه طرف وصف داریم. خب حالا اینو بهش میگن اضافه. دو تا اضافه ای که پیدا شده با هم در نظر بگیری میشه چی؟ میشه متضاد. پس اضافه و متضایفان خیلی به هم بستگی دارن. اضافه به تک تک اون وصفا میگن، متضایفان به چی؟ به مجموعش رو هم رفته میگن. بفرمایید جواب اشکال رو بفرمایید.
مثلا اشکال این جوابش تو سومیه، یعنی مقدمه سوم مشکل داره و مقدمه سوم مشکلش اینه که لازم نیست که حتما اینها وجودن این دوتا دو چیز جداگانه باشن.
ای بابا اصلا راه گفتی تقابل
نه دیگه استاد،
اصلا تعریف مثل اینه میگیم یه چیز هم موجود باشه هم معدوم به دو اعتبار، مگه میشه؟ خب جه اونم تقابله دیگه. نه هر چی تو تقابلی ما تمسکی نکردیم به یه چیزی که مخصوص تضایفه، تمسک کردیم به یه چیزی که در هر چهارتا هست و اون چیه؟ تقابله. خودش هم داری به مقدمه چهارم سوم اشکال میکنه، حکمش تقابله، هر چی گفتی باید تو هر چهارتاش بیاد. پس باید فکراشو بکنید تا هفته دیگه ببینیم جواب این چی میشه. پس سلام علیکم.